اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
سلام و صبح بخیر. مشروع خبرها. معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که مهمترین اولویت جهان آموزش دختران افغانستان است و جامعه جهانی باید برای حفظ حقوق دختران و زنان افغان متحد شود. امینه محمد در پیامش در نشستی که تحت نام آموزش را نمیتوانیم به تأخیر بیاندازیم گفت بیش از 500 روز است که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش محروم کردند. امینه محمد میگوید باید این باور در افغانستان ایجاد شود که رویکرد تبعیض آمیز در جامعه نمیتواند دوام پیدا کند. با گفته او صدای دختران افغان و زنان باید بلند نگه داشته شود و تنها گذاشتن نشوند. خانم محمد افزود ما باید یک جنبش را برای تغییر در افغانستان ایجاد کنیم و این باور را ایجاد نماییم که تبعیض در جامعه نمیتواند ادامه یابد. یک پرنده نمیتواند روی یک بال پرواز کند. وی اضافه کرد که صندوق وجهی سازمان ملل متحد و اداره های همکارش تلاش میکند تا زمینه آموزش را به مردم روستاها که از آموزش محروم شده اند فراهم کنند. مقام های امنیتی طالبان برای کابل میگویند یک نفر را به اتهام قتل مرسل نبیزاده، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، و اسماعیل یکی از نگهبانانش بازداشت کردند. خالد زدران، سخنگوی پلیس طالبان برای کابل، بر روز جمعه 17 ماه فوریه گفت فرد بازداشت شده ملیار نام دارد و محافظ این عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان بوده است. زدران افزوده است که فرد متهم از مدت بدین سو تحت تعقیب افراد طالبان قرار داشت و سرانجام در نتیجه یک عملیات کشفی بازداشت و به جرم خود اعتراف کرده است. با گفته سخنگوی پلیس طالبان برای کابل، بررسی‌ها درباره عوامل ارتکاب این جرم از نزد فرد بازداشت شده جریان دارد. مرسل نبیزاده و یک محافظش به تاریخ 14 ماه جنوری توسط افراد مسلح در ساحه احمد شامینا از مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر کابل کشته شدند. پیش از این طالبان گفته بودند که مهاجمان مسلح شبانگام بر خانه این عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان یورش برده و پس از حمله موفق به فرار شدند. با گفته آنان در این حمله یک برادر مرسل نبیزاده نیز زخم برداشته بود. کشته شدن مرسل نبیزاده نماینده پیشین پارلمان افغانستان واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت و پیش از این بسیاری از نخبگان سیاسی و اعضای پارلمان پیشین این کشور آن را محکوم کرده بودند. برخی از نهادهای پشتیبان رسانه‌ها می‌گویند که محمد یار مجروح، خبرنگار محلی طلون نیوز و نماینده انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در قندهار، توسط افراد طالبان بازداشت و زندانی شده‌اند. این انجمن ناوقت روز پنجشنبه 16 فوریه در خبرنامه گفته است که آنان تلاش دارند تا زمینه رهایی آقای مجروح را از بند طالبان مساعد سازند. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان افزوده است که بر اساس فیصله جلسه کمیسیون بررسی شکایات و رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای، قضایای خبرنگاران و رسانه‌ها باید از مجرای واحد که همانا وزارت اطلاعات و فرهنگ است پیگیری شود. چون این بازداشت‌ها مایه نگرانی خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای کشور بوده و باعث تضعیف آزادی بیان خواهد شد. گفته می‌شود که آقای مجروح 3 روز پیش توسط نیروهای استخبارات طالبان در قندهار بازداشت شده و به گفته نهادهای حامی خبرنگاران تاکنون از سرنوشت او هیچ خبری نیست. طالبان تاکنون در مورد بازداشت محمد یار مجروح، خبرنگار محلی در قندهار، و یورش افراد این گروه به تلویزیون تمدن ابراز نظر نکردند. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید روند آموزش 222 میلیون پسر و دختر در جهان به دلیل درگیری‌ها، حوادث طبیعی و مشکلات اقتصادی متأثر شده که از این میان بیش از 78 میلیون تن آنان اصلاً به مکتب نمی‌روند. آنتونیو گوترش با حمایت از فراخوان کمک برای آموزش در مواقع اضطراری در پیام ویدیویش در نشست تحت نام آموزش را نمیتوان به تأخیر انداخت گفت هیچ کسی نباید از فرصت آموزش محروم شود. افغانستان نیز از کشورهایی است که به دلیل وضع محدودیت‌ها صدها هزار دختر و زن به مکتب، پوهنتون و کار رفته نمی‌توانند. اینستیتوت صلح ایالات متحده آمریکا طی گزارش گفته است که بعید است که طالبان در افغانستان از حمایت طالبان پاکستان دست بکشند. در این گزارش که به تازگی منتشر شده آمده است که حکومت طالبان احساس می‌کند که مشکلات اقتصادی که دامنگیر پاکستان است مانع انجام یک عملیات بزرگ اسلام آباد علیه تحریک طالبان پاکستان می‌شود. بر اساس گزارش، در پی بحران اقتصادی پاکستان و حاکمیت طالبان در افغانستان، تحریک طالبان پاکستان با عنوان یک تهدید فزاینده بالقوه دوباره ظاهر شده است. در گزارش با اشاره به انتقاد اخیر طالبان در افغانستان از سیاست‌های پاکستان استدلال می‌کند که این اظهارات غیر دیپلماتیک عزم طالبان را برای دوام حمایت از تحریک طالبان پاکستان حتی در صورت تشدید فشار پاکستان نشان می‌دهد. اینستیتوت صلح ایالات متحده USIP یکی از بزرگترین و معتبرترین بنیادهای فکری در مورد سیاست‌های آسیای جنوبی تلقی می‌شود. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کوریای شمالی دیروز جمعه 17 ماه فوریه تهدید نمود که اگر ایالات متحده آمریکا و کوریای جنوبی تمرینات نظامی از قبل پلان شده را عملی کنند، این کشور پاسخهای قوی و آنی بی سابقه را به آن ارائه خواهد کرد. خبرگزاری رسمی کوریای شمالی با استناد اعلامیه وزارت خارجه کوریای شمالی، ایالات متحده و کوریای جنوبی را به افزایش تنش‌ها در منطقه متهم کرده است. خبرگزاری رسمی کوریای شمالی اعلامیه وزارت خارجه این کشور را نشر کرده که در آن همچنان گفته شده است که اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت نفوذ آمریکا بر فشارهایش به پیونگ یانگ ادامه دهد، این کشور اقدامات نظامی اضافی را روی دست خواهد گرفت. این در حالی است که کوریای جنوبی و ایالات متحده برای انجام تمرینات نظامی سالانه آمادگی می‌گیرند. این تمرینات بخشی از تلاش‌ها برای مقابله بهتر با تهدیدات روزافزون هسته‌ای و میزایل‌های کوریای شمالی است. خبرگزاری دولتی ترکیه دیروز جمعه 17 ماه فوریه گزارش داد که امدادگران آن کشور 3 تن به شمول یک نوجوان را 360 ساعت تقریبا 11 روز پس از زلزله مرگبار زنده از زیر آوار یک ساختمان فرو ریخته بیرون کشیدند. عثمان حلبیه 14 ساله پس از آن که توسط امدادرسانان از زیر آوار بیرون آورده شد به شفاخانه در منطقه انتاکیا انتقال داده شد. خبرگزاری دمیر ورن ترکیه گزارش داده است که پس از بیرون کشیدن نوجوان 14 ساله، محمد علی 26 ساله و اوجی 33 ساله از زیر آوار همان ساختمان نجات داده شدند. تلاش های نجات در ترکیه در حال ادامه دارد که انتقادات از عملی نشدن قوانین ساختمانی در آن کشور رو به افزایش است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز جمعه 17 ماه فوریه خواستار برگزاری کنفرانس در پاریس پایتخت آن کشور شد تا در مورد دفاع هوایی اتحادیه اروپا بحث صورت گیرد. رئیس جمهور فرانسه همچنین خواستار سرمایه‌گذاری بزرگ در بخش دفاع شد تا در برابر تهدیدهایی که این قاره با آن مواجه است رسیدگی شود. مکرون که در کنفرانس امنیتی مونیخ آلمان اشتراک کرده بود، خطاب به شماری از متحدین اروپایی گفت: امیدوار است که همراه با شرکای آلمان، ایتالیا و بریتانیا و همه کسانی که می‌خواهد در اروپا با آنها یکجا شوند، قادر شوند تا کنفرانس پاریس را برای دفاع هوایی اروپا برگزار کنند. اظهارات مکرون در حال بیان شده است که تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین در آستانه نخستین سالگرد خود قرار دارد. سازمان عفو بین الملل دیروز جمعه 17 فوریه گفت شورشیان موسوم به اردوی انقلابی کانگو که به نام M23 نیز معروف هستند، در نوامبر سال گذشته بر بیش از 60 زن و دختر در شرق کانگو تجاوز جنسی نموده اند. این سازمان حامی حقوق بشر گفته است که این معلومات را از 35 قربانی تجاوز جنسی و شاهدان به دست آورده و آن را جنایت جنگی خواند. سازمان عفو بین الملل با نشر اعلامیه گفته است که عملکرد شورشیان M23 می تواند جنایت علیه بشریت باشد. بر اساس این اعلامیه، بیشتر این تجاوزهای جنسی در شهرک کشیشه واقع در حدود 100 کیلومتری شمال گوما، مرکز ولایت کیووی شمالی رخ داده است. حملات این شورشیان صدها هزار نفر را وادار به ترک خانه هایشان کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. راین کراکر سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان می گوید که حکومت طالبان در نهایت سقوط می کند. آقای کراکر در مصاحبه با همکارم ژیلا نوری گفت که به دلیل رفتار طالبان با زنان و ادامه تخطی های حقوق بشر، جامعه جهانی از روابط دیپلماتیک با طالبان دوری جسته است.
طالبان از 18 ماه بعد انسو در افغانستان حکومت میکنند، اما با بحران اقتصادی گرسنگی روبرو هستند. به نظر شما ممکن همین طور دوام بیاورند؟ انتظار شما چی است و چی خواهد شد؟
در نهایت حکومت طالبان به نظرم سقوط میکند. فکر نمیکنم نیاز باشد که فشار بر آنها وارد گردد. هیچ حکومتی به طور دائمی پایدار نمیماند و با در نظر داشت سیاست هایی که در پیش گرفتند مردم را بیگانه ساختند و باعث عذاب مردم میشوند و مردم خود را تخریب میکنند و آنها کشورهای همسایه افغانستان را آسیب میرسانند. اقتصاد سقوط کرده است. باز هم نمیدانم که از کجا یک جنبش جان خواهد گرفت که بتواند طالبان را سقوط دهد. اطمینان دارم که این حکومت برای مدت نامحدود دوام پیدا نمیکند.
On the record of human rights abuses and how they're targeting former member of the
در قسمت تحتی از حقوق بشر و خصوص هدف قرار دادن اعضای سابق اردوی افغانستان و کسانی که با قوای آمریکایی کار میکردند، طالبان اخیرا لیست افراد آماده کردند. بر نجات افراد چی اقدام شده است؟ به خاطر که آنها سرمایه افغانستان هستند.
I'm on the board of an American non-profit organization.
من عضو افتخاری نهاد No One Left Behind هستم. ما قبل از خروج از افغانستان و برگشت طالبان فعالیت‌های خود را داشتیم. هدف اصلی این نهاد مسئولیت هزاران نفر است که در افغانستان از ما حمایت کردند و برای رشد و ثبات دموکراسی در آن کشور خدمت کردند. برنامه ویژه خاص مهاجرت برای این افراد وجود دارد. تکمیل پروسه آن بسیار دشوار است و حتی چندین سال را در بر می‌گیرد. ما شواهدی را دیدیم که طالبان تلاش می‌کنند این افراد یا افغان هایی که از ما حمایت کردند آنها را شناسایی و هدف قرار دهند که حکومت بایدن سبب این ناکامی شده است. نهاد ما هزاران افغان را که حکومت بایدن در آنجا رها کرده است کمک میکند و ما مسئولیت اخلاقی و امنیتی در برابر آنها داریم تا هر آنچه در توان داریم برای نجات و حفظ جان این افراد انجام دهیم. اما با تاسف حکومت بایدن علاقمندی برای صورت بخشیدن پروسه ورود این افراد به آمریکا را ندارد. ما بارها این داستان را به گوش آنها رسانیدیم که کسانی که برای کمک ما زندگیشان را در خطر انداختند و ما آنها را کمک نمی کنیم اسفناک است.
طالبان خواهان مشروعیت هستند و می خواهند که جامعه جهانی آنها را به رسمیت بشناسد، اما همزمان محدودیت ها را بر زنان اعمال کرده و هم به داخلی های حقوق بشر هستند. فکر می کنید که در نهایت مشروعیت حاصل خواهند کرد؟ بخصوص از جانب کشورهایی که اکنون تا حد رابط خود رشد دادند مانند ایران و چین و روسیه.
ما یقیناً یک مثال بد برای آنها هستیم. سفیر امریکا برای افغانستان در دوحه است و ما به طور مستقیم در آنجا با طالبان در تماس هستیم. هر کشوری که در هر موقعی که باشد ممکن بگوید که ایالات متحده اگر از طریق دیپلماسی مؤثر طالبان را به رسمیت می‌شناسد چرا ما این کار را نکنیم؟ پاسخ این سوال در ارتباط با پرسش قبلی است که ما شاهد هستیم سفارتخانه ها در کابل بسته می شوند و کشورها متوجه شدند که طالبان نمی توانند برای دیپلمات های این کشورها امنیت را تأمین کنند و آنها نمی توانند این طور به فعالیت های دیپلماتیک خود ادامه دهند. به همین دلایل اکنون می بینیم که به خاطر رفتار طالبان جامعه بین المللی از رابط دیپلماتیک دوری جسته و نمی خواهند آن را بیشتر بسازند.
طالبان به افزایش سختگیری ها بخصوص علیه زنان ادامه داده و آنها قانون شدید شرعی بر مردم تطبیق میکنند و مردم شاهد آن هستند. به نظر شما طالبان با ادامه همچون رفتار حاکمیت و اعتماد خود را ممکن از دست بدهند؟
In Afghanistan, by continuing such behavior.
I think there is no question that the outrages that
پرسشی وجود ندارد که رفتار خشونتبار طالبان و آزار و اذیت مردم افغان به خصوص دختران و زنان افغان با واکنش ها روبرو شده است. طالبان با وضع محدودیت های اخیر بر کارمندان زن مؤسسات خارجی و مسدود شدن عملیات این سازمان ها رفتار نادرست با مردم کشور خود را نابود میکنند. به نظرم هیچ وقت ما نخواهیم دید که طالبان مهربانتر و با شفقتتر رفتار کنند. هر روز و هر هفته آنها ایدئولوژی های افراطی خود را به سیاست های عملی مبدل می سازند و زنان را از محل کار و تحصیل و مکاتب دور و حذف کردند و از فرصت های اقتصادی چشم پوشی کردند، مانع رشد اقتصادی کشور می شوند. این فهرست همچنان بالا می رود. این گروه که حقوق بشر را زیر پا گذاشته است، قابلیت حکومتداری بر مردم افغانستان را ندارند. در ایالات متحده با یک واقعیت تلخ روبرو هستیم که ما کسانی بودیم که گذاشتیم این کار شود.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
مسئولین صحی حکومت طالبان میگویند بامیان از ولایت‌هایی است که خطر شیوع بیماری پولیو در آن کمتر است و این سبب می‌شود که بیشتر کمپین‌های واکسن پولیو در این ولایت تریزی نمی‌شود، اما مردم از ترس اینکه اطفالشان گرفتاری این ویروس نشوند از مسئولان صحی خواهان راه اندازی کمپین‌های بیشتر در این ولایت هستند. شرح بیشتر در گزارشی از همکار ما مریم صافی.
مسئولین صحی میگویند بامیان از ولایت‌هایی است که خطر شیوع بیماری پولیو یا فلج کودکان در آن کمتر است و از این سبب بیشتر کمپین‌های واکسن پولیو در این ولایت پلان نمی‌شود، اما مردم از ترس این که اطفالشان گرفتار این ویروس نشوند از مسئولین صحی خواهان به راه اندازی کمپین بیشتر در این ولایت هستند. کمال شاه سعید، مسئول روابط عامه یونیسف در افغانستان، در صحبت با صدای امریکا میگوید در ولایت بامیان در فصل سرما و در جریان سال بیشترین کمپاین های بیماری پولیو پلان نمی شود، چون بامیان از ولایت های افغانستان است که خطر شیوع بیماری پولیو در آن نسبت به ولایت خط مرزی دیورند کمتر می باشد.
بامیان یک از ولایت هاست که در آن خطر فلج اطفال کم است. بامی احساس تنها کمپاین های را در نظر گرفته میشه که به سطح کشور می باشه. در زمستان در بامیان یا به سطح کشوری کمپاین پلان نبود، بامی خاطر در بامیان هم تطبیق نشده، اما در ماه مارچ کمپاین در سراسر کشور پلان است و در ماه مارچ همو کمپاین در بامیان هم تطبیق میشه و تمام اطفال زیر 5 سال واکسین نشوند.
در این حال شماری از باشندگان ولایت بامیان میگوید با اثر بارش برف و مسدود شدن راه‌های مواصلاتی به ولسوالی‌های این ولایت امکان تطبیق واکسن در فصل سرما وجود ندارد. از این رو کمپاین‌های واکسن ضد ویروس پولیو باید بیشتر در فصل‌های دیگر سال پلان گردد. محمد ستار، باشنده شهر بامیان، در این مورد میگوید
واکسن پولیو در فصل زمستان در ولایت بامیان قابل تطبیق نمی‌باشد، از آنجایی که ولایت بامیان یک ولایتی کوهستانی هستند و راه های صعب العبور دارند و در فصل زمستان به اثر برفباری ها اکثر راه ها به ولسوالی ها و مرکز در قریجات مسدود میشن. بنان از ریاست صحت عامه خواهشمند هستیم که فصل تطبیق واکسن پولیو را در فصل بهار یا در فصل تابستان، یک فصلی که برای همگان قابل تطبیق باشند، پلان نمایند.
عزیزم میگوید از اینکه واکسن ضد ویروس پولیو برای اطفال بسیار ضرور میباشد، باید در فصل زمستان هم به اطفال تطبیق شود.
فصل دبامیان از طرف زمستان یا همی فعلا زمستان است تطبیق نمیشه. فواید خود خیلی زیاد داره. ما مرضای است که در آینده واقعا در وقت زمان بزرگ شویم یا کلان شیم دوچار میشیم که کسایی را حتی میشناسم که این واکسینا را تا تطبیق نکرده یا نگرفته با مرضای مختلف گوناگون مبتلا است، چون آینده عواقب خوبی نداره که واکسن پولیو باید تطبیق شود.
این باشندگان ولایت بامیان مبارزه با این ویروس کشنده را مسئولیت تمامی اقشار جامعه میدانند و تاکید دارند که در مقابل این ویروس باید همه اقشار جامعه مبارزه کنند و تمامی کودکان زیر سن 5 سال را واکسین کنند.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در هفته های اول تهاجم روسیه بر اوکراین به پناهجویانی که از کشورهای همسایه اوکراین از خانه هایشان فرار کرده بودند هزینه سفر رایگان بود، اما پس از گذشت یک سال تنها وسیله حمل و نقل برای این پناهجویان که تا هنوز رایگان باقی مانده است یک قطار آهن می باشد که بین پولند و آلمان رفت آمد می کند. هزینه این قطار آهن را دولت آلمان می پردازد و عمله آن را رضاکاران تشکیل می دهند. هنری رجول، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی دارد که جزئیات آن را از من سحر عظیمی بشنوید. قطار شبانه به آلمان. هر دو روز یک بار این سرویس از پرزمیشال در سرحد اوکراین به سمت هانوفر حرکت می کند. این قطار فقط برای پناهندگان تخصیص داده شده است، اما گرفتن جای در آن آسان نیست. در داخل ایستگاه پرزمیل یک اتاق انتظار تبدیل به پناهگاهی برای مادران و کودکان خردسال شده است. آنها اولین کسانی هستند که دستبندهایی را دریافت می کنند که جایگاه آنها را در قطار تضمین می کند. داوطلبان صلیب سرخ بر این جریان نظارت دارند. اغلب به آنها رشوت داده می شود، اما یک لیست انتظار طولانی وجود دارد. الکساندر هرباچوک و خانوادهش از شهر سوروی دونتسک از خط مقدم جنگ در شرق اوکراین فرار کردند. پس از دو روز انتظار در یک پناهگاه، اکنون خانواده دستبندهای خود را دارند و برای زندگی در آلمان آماده می شوند. الکساندر می گوید:
%70 شهر ویران شده است. بازسازی حداقل 3 یا 4 سال طول می کشد. البته من می خواهم برگردم. آنجا بزرگ شدم. رفتن خیلی سخت بود، اما این کار را به خاطر اطفالمان انجام دادیم.
در هر کابین در قطار تنها 6 نفر می تواند بخوابد، یا اگر بچه های خردسال باشند تا 8 نفر نیز گنجایش دارد. سباستین برتن از داوطلبان صلیب سرخ می گوید:
فقط 4 واگن راه آهن در قطار داریم. بنابراین ما 210 نفر با دستبند داریم که به قطار و هانوفر می پیوندند. ما آرزو می کنیم که بتوانیم 5 یا 6 موتر داشته باشیم. ما به این واگن های راه آهن اضافی نیاز داریم تا بتوانیم همه پناهندگان را در خود جای دهیم.
برخی می توانند با تکت قطار و بس یا پرواز خود به اروپای غربی و فراتر از آن بروند، اما بسیاری از پناهندگان همه چیز خود را از دست دادند و تنها به این خدمات رایگان تکیه می کنند. برای بسیاری این یک انتظار طولانی در شبهای سرد زمستان است. دولگا باشنده زایتوس روستای خارج از باخمود در شرق اوکراین است.
خانه ها به طور کامل تخریب شدند، جای برای رفتن نیست. نیمه شب روستا را ویران کردند. نمیدانم از کجا میتوانم دوباره شروع کنم. حالا نه میتوانم خانه بخرم، نه میتوانم خانه بسازم. من نمیدانم چگونه میتوانم زندگی کنم.
در حال حاضر تنها امید فرار از جنگ است و اعتماد به خیریه از سوی افراد ناشناس وجود دارد. به همین ترتیب ساعت 10:30 هر شب قطار راه آهن برای سفر 16 ساعته با هانوفر از پرشمیل خارج می شود. گام دیگر در راه طولانی برای زندگی جدید در سرزمینی ناآشنا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
کشور آفریقایی کنیا قصد دارد تا به خاطر مبارزه با پیامدهای تغییر اقلیم در سالهای آینده میلیاردها دلار درخت قرض کند. کنیا این کار را با استفاده از تکنولوژی موبایل انجام می‌دهد. اپ جزامیتی که در زبان سواحلی به معنای قرض درختان است، با کاربران راهنمایی می‌کند که کدام درختها را در کدام مناطق قرض کنند، با این امید که میزان بقای درختان افزایش کند. گزارش صدای آمریکا از کنیا را همکارم عبدالواجد عادل تقدیم می کند.
با گفته مؤسسه جهانی جنگلداری زراعتی مستقر در نایروبی کنیا، هر سال به طور متوسط 500,000 هکتار از جنگل‌ها را از دست می‌دهد. این روند است که در سراسر جهان دیده می‌شود. پیتر مینانگ مسئول جنگلداری زراعتی جهانی آفریقا می‌گوید:
Take for example in 2021
به طور مثال در سال 2021 حدود 11.1 میلیون هکتار جنگل در سطح جهان از بین رفت. یعنی اگر بخواید درک درست کنید، ساحه معادل 25 میدان فوتبال در هر دقیقه از بین می رود. از این 11.1 میلیون هکتار، آفریقا 4.4 میلیون هکتار را از دست داد. این سهم بزرگ از این خساره است.
کینیا هدف بلندپروازانه برای افزایش پوشش جنگلی خود از 12% فعلی به 30% با غرس 15 میلیارد درخت از همکنون تا سال 2030 تعیین کرده است. برای بهبود میزان بقای درختان، دانشمندان کینیایی یک اپ موبایلی با نام جازامیتی ایجاد کردند که در زبان سواحیلی به معنی پر کردن درختان است. جین نجو گونا از مؤسسه تحقیقات جنگل کینیا میگوید:
The Kefri app or the Jazamiti app comes in as a result.
برنامه کیفری یا برنامه جازامیتی در نتیجه سالها تحقیق در مؤسسه تحقیقات جنگل کینیا شامل شده است. از پرورش دهندگان گرفته تا فیزیولوژیست ها، اکولوژیست های نباتی، متخصصان سلامت جنگل، متخصصان خاک و همه محصول کل این رشته هاست که ما میتونیم به مردم بگوییم که در این درخت ها در اینجا به خوبی رشد میکنند.
این پروگرام موبایل در حال حاضر اطلاعات در مورد 94 نوع درخت دارد و به پرورش دهندگان درخت کمک می کند تا انواع مناسبی را برای غرس در یک مکان جغرافیایی مشخص شناسایی کنند. سلوسترا اودیرا، انکشاف دهنده پروگرام جازامیتی، می گوید:
So if you are in a given location, can just download the app.
بنابراین اگر در یک مکان معین هستید، فقط می توانید اپ را دانلود کنید، ساحات خود را جستجو کنید و می توانید انواع مناسب درختان را که می توانند در آن منطقه خاص رشد کنند مشاهده کنید.
حکومت کینیا می گوید که بذرهای درختان را تحت ابتکار جازامیتی تهیه خواهد کرد. ویلیام روتو، رئیس جمهور کینیا، در این رابطه گفته است:
The government of Kenya has launched a program to distribute 1000 tons.
حکومت کینیا برنامه‌ای را برای توزیع 100 تن بذر در 18 مرکز بذری که توسط مؤسسه تحقیقات جنگل کینیا در سراسر کشور ایجاد شده، راه اندازی کرده است.
پس از بیش از 3 دهه تحقیق، جن نجوگونو از مؤسسه تحقیقات جنگل کینیا خوشبین میباشد.
This app will help every tree grower to choose.
این پروگرام به هر پرورش دهنده درخت کمک می کند تا نوعی از درخت را برای ساحه خود انتخاب کند تا درختانی که در حال رشد هستند در چند سال آینده دیگر نمیرند.
زراعت، قطع درختان و نیازمندی برای محروقات از جمله عوامل اصلی نابودی جنگل در کینیا و افریقا محسوب می شود. متخصصین میگویند تکنولوژی برای کمک به بهبود پوشش جنگلی یکی از راه‌های ایجاد مسیر سبز در آینده است. پیتر مینانگ، مدیر جنگلداری زراعتی جهانی آفریقا، میگوید:
All of the things that we are doing, the Green Tree Commodities Initiative that we are trying to do, the trees adapt.
تمام کارهایی را که ما انجام می‌دهیم، طرح اقلام درخت سبز که ما در تلاش این تا انجام دهیم، طرح توافق درختان کان را با پیش میبریم، اپهای مانند جازامیتی و چیزهای دیگر از این قبیل باید واقعا به نقطه برسند که از مسیر برای بهره برداری مردم از درختان، از نظر اقتصادی، از نظر حفظ محیط زیست، فرهنگی و معیشتی از آنها حمایت کند. بدون ایجاد این ارتباط فکر نمی کنم که بتوانیم وضعیت این قاره را معکوس بسازیم.
در حالی که تکنولوژی های مانند پروگرام کامپیوتری جازامیتی می تواند به رشد درختان کمک کند، نابودی جنگل همچنان منحیث یک چالش بزرگ باقی مانده است.
شنوندگان گرامی، میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه دری و پشتوی ما همینجا به پایان میرسم. دویی که دوباره در خدمت قرار بگیریم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شما پس از این شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. خدا نگهدار.